سخاوت. به نام او آغاز می‌کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنم. در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه. در واقع رهاورد یک مجله علمیه که از همه زمین‌های علمی برای شما حرف و مطلب داره. پس اگر به این مباحث علاقه‌مندید، ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می‌کنم. امروز می‌خوایم درباره ساخت خودرویی از زباله‌های پلاستیکی صحبت بکنیم. گروهی از محققان هلندی طراحی مفهومی یک خودروی ورزشی برقی کوچیک رو ارائه دادن که از یک کامپوزیت زیست سازگار ساخته میشه. این کامپوزیت شامل زباله‌های پلاستیکیه که از اقیانوس‌ها جمع‌آوری شدن. محققان دانشگاه صنعتی آیندهوون در هلند که این طراحی مفهومی رو ارائه دادن، ایده اصلی در ساخت این خودرو رو استفاده حداکثری از مواد دورریز عنوان کردن. محور طراحی مفهومی قبلی این محققان بر پایداری و قابلیت بازیافت همیشگی تمرکز داشت، اما هدف از طرح امسالشون استفاده مجدد از موادیه که در غیر این صورت دور ریخته میشن. محققان با این کار نشون میدن که زباله میتونه یک منبع با ارزش باشه. شاسی این خودرو که لوکا نامیده میشه با استفاده از مواد ترکیبی و پلی اتین اصلاح شده بین دو لایه از کتان ساخته میشه. بدنه این خودرو با استفاده از ماده جدیدی ساخته میشه که از ترکیب زباله‌های خانگی با پلی پروپیلن بازیافت شده یا همون پی پی به دست میاد. همچنین در خودرو از آلومینیوم بازیافتی برای تولید قاب فضایی جلو و پشت خودرو استفاده میشه. این خودرو از 2 موتور و 6 باتری بهره میبره. باتری ها ماژولی هستن و در نتیجه در صورت پیشرفت فناوری میشه اونها رو تعویض کرد. داخل خودرو هم صندلی مخصوص نصب میشه و از اونجا که نصب نمایشگر در داخل خودرو هدر دادن منابع به حساب میاد، میشه از طریق موبایل اطلاعات خودرو و همچنین سیستم های سرگرمی رو فعال کرد. کار ساخت این خودرو آغاز شده و محققان قصد دارن این خودرو رو تا ماه ژوئن بین خرداد ماه و تیر ماه سال 99 به اتمام برسونن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه بازیافت زباله‌ها هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره این برنامه و برنامه های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی 30162 در اختیار شماست. دونید که شیمی یکی از مهمترین رشته های علمیه که تقریبا همه جوانب زندگی ما رو در بر میگیره. کاربرد و ارتباط شیمی در سایر علوم از دلایل دیگه اهمیت این علمه. آقای دکتر مهدی محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در این باره توضیح میدن.
به نام خدا، من دکتر مهدی محمدی هستم. شیمی در واقع مادر همه علم هاست که تو همه رشته ها به نوعی دخالت میکنه. کسی که نتونه رشته زیست شناسی رو، بایوتکنولوژی رو نتونه از علم شیمی بهره برداری کنه، حالا به هر نسبتی، در واقع همونقدر ضرر کرده. به خاطر اینکه اگر کسی شیمی رو خوب بلد باشه، اگر کسی از شیمی بتونه بهره برداری کنه، ایده های جدیدتر، کارهای جدیدتر و در واقع فناوری های برتر رو میتونه وارد بازار کنه. ضمن اینکه همکاران و دوستان من در رشته های زیست شناسی بایوتکنولوژی خودشون واقف هستن که وقتی تو رنج مولکولی کار میکنن، وقتی اسم مولکول به میون میاد، در واقع خواسته یا ناخواسته اسم شیمی مطرح میشه و لازم هست که یک مقداری تسلط روی شیمی و کارهایی که در واقع بتونه ارتباط این دوتا رو برقرار کنه بتونن انجام بدن و آگاهی داشته باشن و از علم شیمی، علم زیستشناسی استفاده کنن برای آینده تحقیقات کشورمون. الان توی دنیا تاپ‌ترین موضوعات دنیا در واقع موضوعات بین رشته‌ای هستن که رشته‌ها توی کار همدیگه سرک می‌کشن، کمک می‌کنن، ایده‌های جدید. من امیدوار هستم که این ایده فعالیت در مرز رشته‌ها رو گسترش بدم و بتونیم انشالله به سمت استانداردهای جهانی در زمینه علم و تحقیقات پیش بریم. امروز اگر میخواد پیشرفتی صورت بگیره، حتما باید زمینه‌های بین رشته‌ای تقویت بشن. اگرچه من می‌دونم این اراده هست، هم تو وزارت هم سایر ارگان‌ها تاکید زیادی می‌کنن روی زمینه‌های بین‌رشته‌ای و ما تاکیدمون این هست که یکی از زمینه‌های بین‌رشته‌ای که می‌تونه مؤثر واقع بشه شیمی زیست فناوری هست، که انشالله ما بتونیم یه رشته‌ای رو تحت عنوان بایو ارگانیک کیمستری، هدفمون در واقع این هست، این رشته رو بتونیم تأسیس کنیم و تقویتش کنیم و سال‌های بعد ما دانشجویانی داشته باشیم که در مرز بین رشته های مختلف فعالیت می کنن و وارد عرصه فناوری و عرصه تحقیقات می شن در ادامه مسیرشون. کسانی که در رشته های بیولوژی، بایوتکنولوژی فعالیت می کنن به خوبی آگاه هستن که بسیاری از تکنیک های این دوتا رشته و رشته های مختلف و بسیاری از علوم مؤثر در این رشته ها نشأت گرفته از رشته شیمی هست.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که فشار خون در زنان پیشرونده تره. مطالعات جدید محققان یک مرکز پزشکی در لس‌آنجلس نشون میده نرخ افزایش فشار خون در زنان سریع‌تره و سنین پایین‌تری هم آغاز میشه و اونها رو بیشتر از مردان مستعد ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی میکنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال ساینس، با بررسی بیشتر از 17,000 داوطلب مشخص شده که مردان در سن 20 سالگی در مقایسه با زنان فشار خون بالاتری دارند. ولی در دهه 40 زندگی زنان در این زمینه از مردان سبقت می‌گیرند، به طوری که فشار خون زنان در دهه 40 با فشار خون مردان در دهه 60 زندگی قابل قیاسه. محققان هورمون‌ها رو در این امر دخیل می‌دونند. فشار خون نیرویی که به وسیله جریان خون به دیواره رگ‌ها وارد میشه تا خون در سراسر رگ‌ها و بدن جریان پیدا کنه. اگه این نیرو افزایش پیدا کنه و در طول زمان ثابت باقی بمونه، بدن با مشکلات زیادی روبرو میشه. با توجه به اینکه به طور متوسط از بین هر 3 تا فرد میانسال یک نفر به فشار خون بالا مبتلا است، محققان درمان فشار خون بالا رو از دوران میانسالی ضروری میدونن. از طرفی فشار خون مهمترین عامل بروز بیماری‌های قلبی و بیماری‌های قلبی هم مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهانه. خیلی از افراد از ابتلای خودشون به فشار خون بالا مطلع نیستن. به خاطر همین غربالگری فشار خون بالا از دهه چهارم زندگی هم میتونه راهبرد موثری برای درمان و کنترل اون باشه.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه ماشین
این باشه. اسنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. در هر فصل از سال گرد همایی از طرف موزه علوم و فناوری برگزار میشه به نام همایش فصلی سار که در اون سخنران ها و اندیشمندان مختلفی سخنرانی میکنن. ما همکنون در کنار یکی از پژوهشگران و سخنران های هستیم. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و سخنرانیشون برای ما بگن. بفرمایید.
درود بر شما، من سارا چرتابیان هستم. عنوانی که برای من انتخاب کرده بودن معمار و مدیر عامل جمعیت باور بود. شغل من معماری هستش و تو همین حوزه هم فعالیت دارم و در از فعالیت اجتماعی و فرهنگیم در قالب به صلاح فضای توانمندسازی در درجه اول برای دختران و مادران دست رقم خورده و مشغول به این فعالیت هستم.
اولین بخشی که شما در سخنرانیتون بهش اشاره کردین باور بود. میشه در مورد این مبحث بیشتر توضیح بدین؟
باور در اصل از اونجا اومده که فضایی برای بیداری، آگاهی و رشد افراد در جامعه میتونه مهیا بکنه. ما بعد از 17 سال کار اجرایی در حوزه کودکان کار، بحث اعتیاد، کارتون خوابی، تن فروشی و این گونه معضلات به فرایندی در اصل رسیدیم و تونستیم تدوین بکنیم به نام فرایند بهبودن که شامل 7 تا مرحله هستش و طی 1.5 سال نهایتاً تا 2 سال ارائه میشه و میتونه فضای بهگری و بهبودن رو در زندگی دختران و مادران کشورمون ایجاد بکنه.
میشه از مراحل بهبودن بیشتر برای ما بگین؟
مهمترین بخشی که باید از فرایند بهبودن بگم در 2 تا فضا خلاصه میشه. یک بخشی توانمندسازی درونی هستش که شامل آموزش های فردی و گروهی است که ما برای این مهم در اصل مربیانی رو از جامعه روانشناسان تونستیم به اصطلاح آموزش بدیم و آماده بکنیم و مطابق با بروزترین متد دنیا که در اصل مربیگری برای افرادی است که نیاز به حمایت دارن در حوزه آموزش های هم درونیشون هم فردیشون و هم از طریق نشست های گروهی این افراد رو به گونه ای درگیر کار گروهی میکنیم و به اصطلاح رو حوزه هوش هیجانیشون کار میکنیم. این در اصل بخش اول و بخش دوم هم بحث توانمندسازی بیرونی افراد هستش که متناسب با استعدادها و پتانسیلی که تو حوزه توانمندسازی درونی توسط مربیان حرفه‌ای این حوزه تشخیص داده میشه، در حوزه توانمندسازی بیرونی امکان پیاده سازیش به وجود میاد و آموزش‌های رو افراد می‌بینن، حرفه‌ای رو آموزش می‌بینن که هماهنگ هستش با نیازهای درونیشون، استعدادها، پتانسیل‌های درونیشون و در نهایت منجر میشه تمام این فرآیندها به بحث اشتغال‌زایی و درآمدزایی. ما اعتقاد داریم که زیباترین بخش این هستش که مادران و دختران میتونن نون هنر دستشون رو ببرن خونه هاشون و ما میشناسیم آدم هایی رو که تونستن وارد حوزه‌ای بشن که در اصل از لحاظ هم درونی ایجاد ارزش افزوده برای خودشون، هم ایجاد ارزش افزوده برای جامعه میکنه.
ازتون سپاسگزارم، برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم. پاینده باشید.
خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، مروج علم، و افتخار دارم که در دو سه دقیقه پیش رو همراه شما باشم با یک سوال. واقعا چرا پوست ما چروک میشه؟ چرا وقتی ما پا به سن میذاریم و سنمون هرچی بیشتر میشه پوستمون چروک میشه، به خصوص دور چشمام؟ اولا جالب بدونید که بزرگترین، پهن‌ترین، وسیع‌ترین و سنگین‌ترین عضو بدن انسان پوستش هست. چرا؟ به خاطر اینکه پوست ما برخلاف اون چیزی که تصور میکنیم درست مثل یک تکه نایلون یا سلفون انقدر نازک باشه نیست، بلکه از لایه‌های مختلف و زیادی تشکیل شده. در این لایه‌ها میزانی چربی و رطوبت قرار داره. وقتی انسان پا به سن میذاره، یواش یواش رطوبت بدنش و چربی‌های مفید بدنش، این چربی‌های طبیعی بدنش کم میشن. وقتی این چربی‌ها کم میشن، درست مثل گلی که یواش یواش رطوبتش کم میشه و پژمرده میشه و خشک میشه، پوست ما هم شروع میکنه به خشک شدن و پژمرده شدن. منتها دور چشمان ما چربی طبیعی که وجود داره بسیار کمتر از بقیه جاهای بدنمون هستش. برای همین دور چشمای ما خیلی سریع‌تر خط میفته، خیلی سریعتر چروک میشه. پزشکان و متخصصین توصیه میکنن که ما همیشه حواسمون به پوست صورتمون به خصوص باشه، به خاطر اینکه در معرض فشارهای محیطی، باد و آفتاب و بارون، البته از شکل بارونهای اسیدیش قرار داره و ممکنه ما رو اذیت بکنه. اینجاست که همیشه گفته میشه که ما پوستمون رو تا میتونیم باید مرطوب نگه داریم و اجازه بدیم چربی طبیعیش هم باقی بمونه، و اگه به هر ترتیب صورتمون رو چستیم و چربیهای طبیعیش یا همون چربی پوست ما کم شد، با کرمهای مرطوب کننده همون رو چرب بکنیم، هم مرطوبش بکنیم. ولی یک نکته ما در نظر داشته باشیم، پوست ما ریشه در درون بدن ما داره. درست مثل گلی که در گلدون میکارید، به جای اینکه بخواید فقط به گلبرگهاش رو و برگهاش آب بزنید، باید در داخل گلدان آب بریزید و خاک اون رو مرطوب نگه دارید، شما باید درون بدن خودتون رو هم مرطوب نگه دارید. ریشه های پوست ما در روده های ما هستن. ما باید رودمون رو تا اونجایی که میتونیم مرطوب نگه داریم، و برای مرطوب نگه داشتنش خوردن سبزیجات، به خصوص برای خانم ها که متخصصین تغذیه میگن حتی یک خانم 1 کیلوگرم سبزیجات بخوره، باز هم کم خورده، که این سبزیجات شامل کاهو، کلم، اینها هم میشه، فقط سبزی خوردن نیست. این خوردن این سبزیجات به خاطر فیبر زیادی که داره باعث میشه که روده ما رو مرطوب نگه داره و مانع خشکی بشه و در نهایت خیلی ببخشید یبوست بهش رجوع نکنه و دفع خوبی داشته باشه. خیلی مهمه که ما میزان ورودی بدنمون و خروجی بدنمون با همدیگه یک تناسبی داشته باشه، یعنی هر چقدر غذا میخوریم تا حدی هم به همون اندازه دفع داشته باشیم تا موادی که میخوریم بیش از اندازه جذب بدن نشن که بعد یواش یواش پوستمون رو دچار مشکل بکنن. خانم ها آقایان، افتخاری بود که در این بخش خدمت شما بودم. خدا نگهدار.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره افتتاح همزمان 5 مرکز نوآوری و شکوفایی در کشوره. 5 مرکز نوآوری و شکوفایی یا همون منش به طور همزمان در 5 استان کشور افتتاح شده. شنبه 28 دی ماه سال 98 5 مرکز نوآوری و شکوفایی در کشورمون به طور همزمان در هرمزگان، ایلام، کردستان، بوشهر و فارس افتتاح شده. رسالت مراکز نوآوری و شکوفایی شتابدهی به کسب و کارهای فناورانه جوانان و همچنین ترویج نوآوری و شکوفایی برای دانش آموختگان استانه. عملکرد این مرکز نوآوری و شکوفایی اینه که بر اساس مزیت‌های محلی و منطقه‌ای و همچنین نیازهای محلی و منطقه‌ای آموزش‌های لازم رو به جوانان میدن. در حقیقت شرایطی رو برای جوانان فراهم میکنن که صاحب ایده بشن و خودشون بر اساس نیازها و مزیت‌های محلی و منطقه‌ای ایده‌ای رو مطرح کنن و در ادامه روی این ایده کار کنن تا به مرحله تجاری سازی و کسب و کار برسه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که پیشخوان مشاوره فنی در حوزه‌های مختلف صنعتی راه‌اندازی شده. کسب و کارهای نوظهور به منظور پیشبرد اهداف فنی و تخصصی خودشون و به روز رسانی دستاوردهای فنی نیازمند بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی تیم‌های مشاوره هستند. مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همین منظور و برای عبور از چالش‌ها پیشخوان‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف صنعتی طراحی کرده تا به دانش بنیان‌ها مشاوره ارائه بده. رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره گفته که قبل از این خدمات متنوعی از جمله حمایت از تدوین قراردادهای حقوقی، خدمات مالی و حسابداری، طراحی و ساخت نمونه نمایشی محصولات و تدوین گزارش تحقیقات بازار به شرکت‌های دانش بنیان ارائه شده. سید محمد صاحبکار در رابطه با نحوه استفاده شرکت‌های دانش بنیان از این خدمات گفته که شرکت‌ها میتونن برای استفاده از پیشخوان خدمات مشاوره، خدمات توانمندسازی و تجاری سازی و حضور در نشست‌های پرسش و پاسخ در سامانه bizservices.ir درخواست خودشون رو ثبت کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره مهلت ارسال ایده‌ها به استارتاپ ملی زعفرانه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفته که نخستین رقابت استارتاپی ملی زعفران با رویکرد سلامت در روزهای 17 و 18 بهمن ماه امسال به میزبانی این واحد دانشگاهی برگزار میشه و آخرین مهلت ارسال ایده‌ها به این استارتاپ 10 بهمن ماهه. این استارتاپ چهارمین رویداد استارتاپی بهداشت و سلامت تربت حیدریه است که در 4 محور فراوری اجزای گیاه زعفران در حوزه سلامت، فناوری‌های نوین در صنعت زعفران، توسعه بهداشت در صنعت زعفران و تولید محتوا در صنعت زعفران برگزار میشه.
همراهان برنامه رهاورد، لطفاً پیشنهادها و هر گونه اظهار نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و این برنامه با شماره 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. در ضمن شماره 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه شنونده این رهاورد هم بودید متشکرین. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان خطه سمنان، شهید محمد ابراهیمیان قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام قادر پاک توانا، خداوندی که جان بخشید ما را. این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده ی زندگیاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کم من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. نیم روز سرد زمستانیتون، آخرین روز از روزهای دی 1398، به خیر مردم ایران. منتظران لحظه های خوش راز و نیاز، دوستداران خدای مهربان بنده نواز بی نیاز، سلام و درود بر شما. تا شکفتن بانگ نماز بر فراز گلدسته های مساجد زمان زیادی باقی نمانده. لحظه های بارش باران رحمت و برکت نزدیک. ممنونیم که برای استقبال از این لحظه ها برنامه به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می‌فرمایید.